اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. گروه داعش مسئولیت دو انفجار پیهم در داخل و بیرون یک کلب ورزشی در ساحه دشت برچه شهر کابل را به دوش گرفت. در این حمله کم از کم 20 نفر کشته و 70 نفر دیگر زخمی شدند که در بین کشته شدگان و زخمی ها خبرنگاران نیز شامل می باشند. نی، حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، گفته است که در این رویداد یک خبرنگار و یک فیلمبردار تلویزیون طلوع کشته و 3 خبرنگار تلویزیون خورشید و یک خبرنگار تلویزیون یک زخمی شده است. جنرال داوود امین، قماندان امنیه کابل، گفت که کم از کم 7 منصوب پلیس در انفجار دوم که در آن بم در داخل موتر تعبیه شده بود زخمی شده است. تقرر زلمه خلیلزاد، سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان، عراق و ملل متحد، به عنوان مشاور ویژه امور افغانستان در وزارت خارجه امریکا، واکنش‌هایی را در منطقه به همراه داشته و اکثر می‌گویند موقف‌گیری سخت‌گیرانه این دیپلمات در برابر پاکستان شاید مانع ماموریت او برای متقاعد کردن طالبان برای شرکت در مذاکرات صلح باشد. با گزارش خبرگزاری رویترز در گذشته، خلیلزاد از ایالات متحده خواسته بود که پاکستان را به عنوان یک کشور دهشت افغان که به تندروان پناه داده است شناسایی کند. مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، می گوید که آقای خلیلزاد برای تسهیل مساعی امریکا در روند مصالحه در افغانستان به وزارت خارجه می پیوندد تا رهبری این تلاش ها را بر عهده داشته باشد. اما مشاهد حسین، رئیس کمیته امور خارجی مجلس سنای پاکستان، در حالی که تقرر خلیلزاد را یک خبر ناخوشایند خواند، گفت تقرر زلمه خلیلزاد انتخاب بد است و در همچون زمانی که واشنگتن شدیداً به کمک پاکستان برای ایجاد صلح و ثبات در افغانستان نیاز دارد، پیام منفی را به اسلام آباد می رساند. زاهد حسین، تحلیلگر و نویسنده پاکستانی، در حالی که با سناتور مشاهد حسین عمقیده است، می گوید تعصب خلیلزاد در مقابل پاکستان به همه روشن است. یک زلزله قوی جزیره هوکایادو در شمال ژاپن را تکان داد. شدت این زلزله که به مقیاس ریکتر 6.7 ثبت شده است، باعث لغزش زمین و فرو ریختن چند خانه گردید. با گزارش NHK ژاپن، حدود 20 نفر به شفاخانه منتقل شدند که گفته می شود وضعیت یکی از آنها وخیم است. در این رویداد برق برای 3 میلیون باشنده این جزیره قطع شده و جاده ها مسدود گردیده است. ادامه اخبار. 10 مسافر یک طیاره مسافربری خطوط هوایی امارات که با داشتن 521 مسافر از دبی به نیویورک مواصلت کرده بود، به خاطر مریضی ناشناخته به شفاخانه انتقال داده شدند. حدود 100 مسافر و چند خدمه این طیاره که در میدان هوایی جان اف کندی فرود آمد، به خاطر احساس مریضی شکایت داشتند. به همین علت طیاره دورتر از محل عادی متوقف شده و مامورین اضطراری برای کمک به مسافرین و قرنطینه آنها داخل طیاره شدند. اداره وقایع و کنترل امراض امریکا می گوید مسافرین از ناحیه داشتن تب و سرفه شکایت داشتند. اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، کمک نظامی اضافی صدها میلیون دلار را به مصر توجیه کرده، می گوید پیشرفت های اخیر مصر در راستای مبارزه با دهشت افغانی و بعض بهبودها در بخش حقوق بشر در آن کشور دلیل این مساعدت ها می باشد. یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده به صدای امریکا گفت که طی یک سال اخیر واشنگتن از نزدیک با حکومت مصر روی استحکام روابط دو جانبه در امور امنیتی و ضد دهشت افغانی همکاری داشته است. این مقام گفت امریکا به حمایت خود از مصر در مبارزه آن کشور با دهشت افغانی ادامه داده و قاهره را برای برداشتن گام‌های ثابت به جانب رشد اقتصادی و حکومتداری سالم ترغیب می‌کند. اما این مقام تأکید کرد که مصر برای بهبود پیشینه حقوق بشر در آن کشور باید بیشتر تلاش کند. و اسرائیل اعلام کرد که سفارت خود را در کشور پاراگوئه در امریکای جنوبی مسدود می کند و سفیر خود را از آن کشور فراخوانده است. این تصمیم بعد از آن اتخاذ شد که پاراگوئه که در ماه می به تأسیس از ایالات متحده و گواتمالا سفارت خود را به بیت المقدس انتقال داده بود، اعلام کرد که سفارت را به شهر تل‌آویو منتقل می کند. رسانه های فلسطینی گزارش می دهند که این تصمیم رئیس جمهور جدید پاراگوئه به خاطر فشارهایی بود که وزارت خارجه فلسطین بر آن کشور وارد کرده بود. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
دوست عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و میزبان شما دی برنامه خبری. توجه کنین به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. شبکه نظارت از منابع طبیعی و محیط زیست و شبکه نظارت بر معادن افغانستان میگویند تعدیلات جدید در قانون معادن نه تنها صلاحیت وزارت معادن را تقلیل داده است، بلکه سبب تمرکز قدرت از مجرای قراردادهای معادن نیز خواهد شد. اما حکومت افغانستان میگوید تمام تعدیلات در قانون معادن به هدف شفافیت در صنایع استخراجی و تسهیلات روند استخراج معادن آورده شده است. از خبرنگار ما خیرالله رسولی میشنویم.
در حالی که قانون معادن به روز چهارشنبه در کابینه افغانستان در اصول تصویب شد، ناظران منابع طبیعی و معادن افغانستان ادعا دارند که تعدیلات در این قانون نه تنها شفافیت را در پی نخواهد داشت، بلکه آینده صنایع استخراجی را با چالش‌های حقوقی مواجه می‌سازد. سید اکرام افضلی، رئیس دیدبان شفافیت افغانستان، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که موجودیت قانون جامع معادن برای بهبود وضعیت صنایع استخراجی مهم است، اما به گفته افضلی حکومت در مدت طولانی نتوانسته است تا تعدیلات جامع را در قانون معادن بیاورد و تعدیلات کنونی نیز دارای ضعف‌های است.
تلاش شده که مشوره‌هایی که با جامعه مدنی صورت گرفته فقط نمایشی باشه و نشان بدن که اینا مشوره کردن، در حالی که اکثریت موارد مهم ما را که ما برشان پیشنهاد کرده متاسفانه اینا در نظر نگرفتن.
از سوی هم ابراهیم جعفری، عضو شبکه نظارت از محیط زیست و منابع طبیعی افغانستان، گفت که در قانون تعدیل شده معادن صلاحیت وزارت معادن کاهش یافته و در عوض صلاحیت‌های بیشتر به شورای عالی اقتصادی داده شده است، در حالی که موجودیت این شورا در تشکیلات حکومت‌های بعدی با پرسش مواجه است. به گفته آقای جعفری، نبود ضمانت قانونی شفافیت قراردادها، نبود یک حساب واحد برای گردآوری عواید معادن، نبود راهکار قانونی برای حل اختلافات محلی، از جمله کمبودهای برجسته تعدیلات جدید قانون معادن است. این ناظر منابع طبیعی افغانستان افسود:
حکومت بسیار به شکل غیر تکنیکی آمده سه نرخ رویالتی را برای کل منابع معدنی فیکس کرده یا ثابت کرده. یک نرخ ثابت برای همه انواع منابع معدنی در قانون ذکر کردم کمی غیر مسلکی هست و ممکن است با تغییرات در بازار جهانی منابع شما ملزم شدیم که تغییر بیاریم در نرخ رویالتی و این امکان پذیر نخواهد بود چون که شما در قانون را فکس کردیم.
جاوید نورانی، عضو شبکه نظارت بر معادن افغانستان، گفت که تعدیلات قانون معادن مطابق نیازها آوردن نشده است و نکات گنگ هنوز هم در بخش قراردادها، امنیت، محیط زیست و عواید معادن در این قانون وجود دارد.
این موضوعات امنیت بشری، مردمی که در محلات نزدیک به معدن است، چی تو آب از و استفاده میشه که یه موضوع مهم امنیت بشری، زمین مردم چی تو از و استفاده شوه، با کدام شرایط گرفته شوه، یعنی موضوعات بسیار اساس از گنگ از در قانون معدن.
مشاوریت ریاست جمهوری افغانستان در امور مالی و بانکداری رهبری گروه تعدیل قانون معادن را به دوش داشته است. سمیر رسا، سخنگوی این مشاوریت، به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که برای تعدیل قانون معادن 19 جلسه با نهادهای مدنی ناظر بر منابع طبیعی و معادن دایر شده و دیدگاه‌های آنان نیز گرفته شده است.
دوستایی که امروز برنامه داشتن، اینا در جلسات شرکت کردند، نظریاتشان و خواسته هایشان را مطرح کردند. آن جمله خواسته هایشان، نظریاتشان که در مطابقت با قانون اساسی افغانستان و قوانین کشور بود، مورد تایید قرار گرفت و ممکن برخی از خواسته هایشان که مطابقت نداشته، تایید نشده، اما این به این معنی نیست که هیچ نظریشان مد نظر گرفته نشده.
آقای رسا تاکید کرد که وزارت معدن در بخش قراردادها نقش اساسی را دارد، اما فیلتر شدن قراردادهای معدن از شورای عالی اقتصادی، کمیسیون تدارکات و کابینه تلاش جهت شفافیت است. همچنان آقای رسا نشر قراردادهای معدن را در وبسایت وزارت معدن یکی از خواستهای قبول شده ناظران منابع طبیعی یاد کرد. از سوی هم عبدالقادر مطفی سخنگوی وزارت معدن افغانستان تمامی اتهامات شبکه‌های ناظر بر منابع طبیعی و معدن را رد کرد و گفت که در مقابل ادعاهای آنان حاضر به مذاکره هستند.
قانون معدن که یک سکتور تکنیکی است، یک سکتور بسیار مغلق است، یک سکتور بسیار علمی، تمامی پروسه های قوانین خود سر جامعه مدنی تطبیق بکنیم و برشان بگیم که شما برای ما قانون اجور کنید، امکان نداره. ما نظریاتشان را گرفتیم و این نظریاتشان در قانون جدید جای به جای شده و در این راستا نظر ما این است که در بخش سکتور صنایع استخراجی قوانین جدید میتونه مشکلات اکثر حقوقی ما را حل
با همه این موارد. ناظران منابع طبیعی و معادن از حکومت افغانستان خواست که قانون تعدیل شده معادن را نافذ نسازد و اجازه دهد که بیشتر در زمینه تقویت و جامعیت این قانون رایزنی ها صورت گیرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
قصر سفید بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را هشدار داده است که در تهاجم بعدی بر آخرین منطقه تحت نفوذ شورشان ضد حکومت او از سلاح کیمیایی استفاده نکند. انتظار می رود حکومت بشار الاسد و متحدان وی بمباران گسترده‌ای را در ولایت شمال غربی ادلب آغاز کنند. این در حالی است که نماینده ویژه سازمان ملل متحد در سوریه در آخرین لحظات تلاش می کند تا جلو خونریزی وسیع را بگیرد و از هر دو طرف خواسته است تا راه حل صلح‌آمیز را پیدا کنند. زلاتی که هو خبرنگار صدای آمریکا گزارش دارد که داوود صدیقی به توجه می رساند.
بر روز سه‌شنبه کارمندان اطفایه در ساحه مهمبل ولایت ادلب سوریه بعد از آن به سوی یک تانک تیل شتافتند که حمله هوایی تیاره روسی آن را به آتش کشید. ابو محمد باشنده قریه مهمبل چشم دید خود را چنین بیان می کند.
امروز از ساعت 11 تا 4 بعد از ظهر قریه های واقع شده در جنوب مهمبل و خود مهمبل و چندین قریه اطراف آن مورد حمله هوایی قرار گرفت.
انتظار می رود حکومت بشار الاسد و متحدان آن ایران و روسیه هفته ی آینده عملیات بزرگی را برای واپسگیری ولایت ادلب آغاز کنند. ادلب آخرین منطقه تحت کنترل شورشیان ضد حکومت سوریه می باشد. آقای اسد و متحدان وی مدعی‌اند که این منطقه از شر گروه‌های دهشت افغانی مانند جبهه النصره باید پاک شود. نیکی هیلی، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که ایالات متحده حمله کیمیایی دیگر را در سوریه نخواهد پذیرفت.
چیزی را که می‌بینید این است که رئیس جمهور به ایران، روسیه و اسد می‌گوید که این کار را نباید انجام دهند. ما آن را نخواهیم پذیرفت. این کار درست نیست.
سخنگوی قصر سفید روز سه‌شنبه در یک اعلامیه مطبوعاتی گفته است که اگر دمشق دوباره از سلاح کیمیایی استفاده کند، ایالات متحده آن را سریع و به طور مناسب جواب خواهد داد. سال گذشته بعد از حمله کیمیایی از سوی حکومت بشار الاسد بر غیر نظامیان در سوریه، رئیس جمهور ترامپ امر حملات هوایی بر یک پایگاه نظامی سوریه را صادر کرد. از سوی دیگر، کرملین روز سه‌شنبه هشدار رئیس جمهور ترامپ را که گفته است حمله بر ادلب اشتباه جبران ناپذیر انسانی خواهد بود، رد کرده است. یک سخنگوی کرملین گفت که دهشت افغانان پنهان شده در ادلب مانع تلاش‌های رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک برای این بحران هستند. اما استیفن دیمستورا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای سوریه، از پیام آقای ترامپ استقبال کرده است.
Well, first of all, I must say that's why I welcome the Twitter.
در نخست باید بگویم که از پیام صفحه تویتر رئیس جمهور ترامپ استقبال میکنم، زیرا او به حملات بیباکانه و اشتباه جبران ناپذیر انسانی اشاره کرده که میتواند یک فاجعه انسانی را به وجود آورد.
مقامات سازمان ملل متحد میگویند که جان 2.9 میلیون نفر در ولایت ادلب سوریه با خطر روبرو است. اگر روسیه و ترکیه بتوانند به سرعت راه حل صلح‌آمیز را پیدا کنند، امکان جلوگیری از خونریزی‌های گسترده وجود دارد که به دلیل حملات سنگین هوایی به میان خواهد آمد. رهبران روسیه، ترکیه و ایران به روز جمعه در ایران ملاقات خواهند کرد تا درباره وضعیت شمال غربی سوریه بحث کنند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های عزیز، در دو ماه آینده رای دهندگان در ایالات متحده به پای صندوق های رای می روند تا کانگرس جدید را انتخاب کرده و نیز در مورد ریاست جمهوری دونالد ترامپ در رابطه به مرحله میان دوره‌ای قضاوت کنند. کنترل جمهوری خواهان بر هر دو مجلس سنا و نمایندگان در نوامبر آینده مواجه با خطر است، اما نتایج انتخابات میان دوره‌ای می تواند تأثیرات زیادی روی ختمش ترامپ در دو سال باقی مانده دوره ریاست جمهوری جنجالی وی داشته باشد. جیم الان خبرنگار صدای آمریکا در زمینه گزارش دارد که عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
لطفاً از دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده استقبال کنید.
در حالی که آینده ریاست جمهوری دونالد ترامپ در ماه نوامبر مواجه با چالش بوده می تواند، رئیس جمهور روز تا روز به طور فزاینده یک قوت رزمجویانه را در جریان کمپان های انتخاباتی به خود گرفته است. رئیس جمهور می گوید
We need Republicans in Congress. Today's Democrat Party is held hostage by left-wing haters.
ما به جمهوری خواهان در کنگره نیاز داریم. امروز حزب دموکرات از طرف نفرت کنندگان دستچپی، اغواگران، رادیکال های توطئه‌گر، متحدین خبررسانی های کاذب و دوستان نظام به گروگان گرفته شده است.
ترامپ روی حمایت کارگران معادن مانند کیوان آباد در نوامبر حساب می کند.
I believe the way Trump believes. I believe he'll if they people quit roadblocking him.
من به نحوی می اندیشم که ترامپ به آن معتقد است. من به این عقیده هستم هرگاه تعدادی از مردم جلوی او را نگیرند، به فکر من که او کارهای حیران کننده ای را انجام می دهد. همین اکنون او کارهای زیاد را انجام داده است.
برخلاف تعدادی با او زیدیت دارند.
این مرد باید برود.
اما ریاست جمهوری ترامپ دموکرات ها را نیز به تحرک واداشته است. آنها در صددند تا مجالس کانگرس را دوباره در اختیار خیش بیاورند تا اینکه نگذارند رئیس جمهور آجندای خود را پیاده کند که در آن کاهش مالیه و اعمار دیوار سرحدی شامل می گردد. برنی ساندرز از میان کسانی است که در مخالفت با رئیس جمهور قرار دارد.
People are standing up, they are fighting back. And they are going together transform this country.
مردم می ایستند، آنها مقاومت می کنند و خواهان آوردن اصلاحات سیاسی و اقتصادی می باشند.
لارا براون از پانتون جورج واشنگتن می گوید دموکرات ها باید تاریخ را در کنار خیش داشته باشند.
When you look at the overall landscape, what you do see is a very typical midterm election shaping up.
وقتی شما به تمام تصویر نگاه کنید، شما می‌بینید که انتخابات میان دوره‌ای شکل می‌گیرد و از لحاظ تاریخی چنین معلوم می‌شود که جناح رئیس جمهور آنقدر خوب درخشش ندارد و کشور به یک ترتیب به این انتخابات طوری می‌بیند که در حقیقت قدرت رئیس جمهور را در آن داوری می‌کند.
بیل گالستن تحلیلگر می‌گوید که بعد از گرفتن کنترل هر دو مجلس کنگره برای رئیس جمهور مشکل‌زا خواهد بود.
Number one, no more Republican-only legislation. And number two,
از آن به بعد قانون مربوط جمهوری خواهان دیگر نخواهد بود. دیگر این که دموکرات ها در مقام نظارت امور خواهند بود که این از جمله مسئولیت های کانگرس به حساب می رود.
حتی متحدان رئیس جمهور نیز به انتخابات میان دوره‌ای من حیث یک رفرندم در برابر ترامپ می نگرند. از آن جمله استیو بانن مشاور قبلی رئیس جمهور می گوید
This an up or down vote. It couldn't be clearer. If we keep the house, President Trump's program will continue.
این رأی‌گیری پایین یا بالاست. بسیار واضح نیست. هرگاه ما کنگره را در اختیار داشته باشیم، برنامه رئیس جمهور ادامه خواهد داشت. هرگاه ما آن را از دست بدهیم، در آن صورت نانسی پلوسی خواهد کوشید برنامه رئیس جمهور را توقف دهد.
ترامپ موضوع مرکزی برای هر دو حزب در کمپین‌های انتخاباتی میان دوره‌ای می باشد. این مطلب را نظرپرسی‌های گالوب دریافت کرده است.
Some of them will say vote for me because there's going to be a move to impeach Trump if we have more democrats in the country.
جمهوری خواهان میخواهند او را بالا برند. برخی از آنها خواهند گفت که باید به من رأی بدهید. در غیر آن هرگاه دموکرات ها بیایند آنها خواهند کوشید ترامپ را استهزاء کنند. دموکرات ها در جواب خواهند گفت که به ما رأی بدهید تا در مقابل ترامپ بیستیم. از این سبب در محراق این انتخابات رئیس جمهور قرار دارد.
دموکرات ها در صددند تا کرسی های لازم را برای تصاحب مجلس نمایندگان به دست بیاورند، ولی جمهوری خواهان می خواهند اکثریت اقل خود را در سنا حفظ کنند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
نشرات ما برای موج 100.5 FM ادامه دارد. اگر برتانیا بدون کدام معامله در ماه مارچ از اتحادیه اروپا خارج شود، این کشور با خطرات بزرگ اقتصادی و اجتماعی با شمول تجارت، حمل و نقل، مراقبت‌های صحی و حقوق شهروندی مواجه خواهد شد. اینها نتیجه گیری یک گزارش جدید در مورد خطرات کوتاه مدت خروج برتانیا است و آن هم اگر بدون کدام معامله صورت گیرد. این گزارش در حالی به نشر می رسد که قانونگذاران برتانیایی بعد از 6 هفته تعطیلات تابستانی دوباره به لندن برگشتند تا با بی‌اعتمادی روبر رشد پیرامون خروج این کشور از اتحادیه اروپایی رسیدگی شود. هنری رجول خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که روی زمانی تقدیم می کند.
بریتانیا گرمترین تابستان را در تاریخ آن کشور سپری کرد، اما ابرهای طوفانی سیاسی در حال شکل می‌گیرد که قانونگذاران این کشور بعد از تعطیلات چند هفته‌ای به لندن برگشتند. جانتن پورتس، پروفسور در پوهنتون کینگ و نویسنده گزارش بریتانیا در اروپای تغییر یافته، می‌گوید که توافقنامه خروج با بروکسل که سر و صداها را در پی دارد تا هنوز به امضا نرسیده است.
Nobody wants no deal. But there are these big obstacles. The first is that of the Irish border.
هیچ کس معامله نمی‌خواهد، اما در این زمینه موانع زیاد وجود دارد. نخست مشکل سرحد آیرلند است که در آنجا در حال حاضر موضع اتحادیه اروپا این است که باید یک تدبیر محافظت مشخص برای آیرلند شمالی در موافقتنامه خروج موجود باشد و موقعیت ویژه‌ای را برای آیرلند شمالی ایجاد کند، جایی که تا حدود نزدیک به اتحادیه اروپا باقی مانده است.
اما این امر برای بسیاری از اعضای پارلمان آن کشور که از تقسیم شمال آیلند از بریتانیا نگرانند غیر پذیرش است. در این حال بسیاری از قانونگذاران نمی‌خواهند تا مبلغ 5 میلیارد دلار را به خاطر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی بدون اطمینان و تعهدات در مورد معاملات تجارتی در آینده بپذیرند. اروپا این تعهدات را رد می‌کند.
So it's not just about trade. There are all sorts of other things.
نگرانی تنها در مورد تجارت نیست. چیزهای دیگری است در مورد عدم معامله که مشکل را برای تاریخ 3 مارچ به بار می آورد.
این گزارش هشدار می دهد که تجارت با اتحادیه اروپا ممکن با مشکلات فوری همراه با کمبود احتمالی مواد غذایی و دوا روبرو شود. حقوق شهروندان بریتانیایی که در اتحادیه اروپا زندگی می کنند با شک و تردیدها همراه خواهد شد، اما حکومت بر خروج بدون معامله تاکید می کند. دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا در امور خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی می گوید
ما در حال اقدام برای جلوگیری و حد اقل رساندن و کاهش این خطرات بالقوه هستیم تا به مشکلات کوتاه مدت رسیدگی درست صورت گیرد.
اما شماری از حکومت‌های کشورهای اروپایی در مقابل امتیازات بریتانیا مقاومت می‌کنند.
قرار است که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در جلسه سران کشورهای اروپایی که در اتریش در اواخر این ماه برگزار می شود به بحث گرفته شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در حالی که مقامات پاکستانی پس از دیدار با وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد کاهش تنش‌ها میان دو کشور ابراز خوشبینی کرده‌اند، وزیر خارجه ایالات متحده در این زمینه گفته است که هنوز هم راه دراز در پیش است و مذاکرات زیادی باید صورت گیرد. در رابطه با دیدار مقامات ایالات متحده و پاکستان، حفیظ آصفی با استفاده از گزارش‌های صدای آمریکا مطلب تهیه کرده که اینک پیشکش می‌شود.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا پس از یک سفر 4 ساعته به پاکستان که تایان با عمران خان صدر اعظم، شاه محمود قریشی وزیر خارجه و قمر جاوید باجوه لویدرستیز قوای مسلح پاکستان ملاقات کرد، به طور محتاطانه ابراز خوشبینی نمود. آقای پامپیو در میدان هوایی اسلام آباد هنگام عزیمت به هند گفت هنوز هم راه دراز در پیش است و مذاکرات زیاده باید صورت گیرد. او گفت زمان آن فرا رسیده است که به تعهدات مشترکمان عمل کنیم. صدراعظم پاکستان پس از دیدار با وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا ابراز خوشبینی کرده و گفته است که روابط دو کشور از سر گرفته شده می تواند. فشارهای اخیر ایالات متحده بر پاکستان دو سوال عمده را مطرح کرده است. اول اینکه آیا اسلام آباد عزم راستین برای مبارزه مؤثر در مقابل گروه‌های افراطی مسلح در پاکستان را دارد و دو دیگر اینکه آیا آن کشور مانند گذشته از نفوذ قابل ملاحظه بر گروه‌های تندرو برخوردار است و یا خیر. اعجاز خطک تحلیلگر سیاسی مستقر در شهر پشاور پاکستان با صدای آمریکا گفت که تغییر عمده‌ای در سیاست خارجی پاکستان بخصوص در قسمت افغانستان به وجود نیامده و نظامیان آن کشور که قدرت واقعی را در دست دارند به خواست مقام‌های آمریکایی پاسخ مثبت نخواهند داد. آقای خطک با اشاره به روی کار آمدن حکومت جدید بر رهبری عمران خان در پاکستان گفت:
Well, I don't think that there has been any revolution in Pakistan. The same arrangement goes on as regards the foreign policy.
فکر نمی کنم کدام انقلاب در پاکستان رخ داده باشد. همه چیز مانند گذشته است. نظامیان پاکستان در مسائل سیاست خارجی با شمول مسئله افغانستان، هند، ایالات متحده و مبارزه بر ضد دهشت افغانی حرف نهایی را می زنند و من شک دارم که آنان، یعنی نظامیان پاکستان، اقدام متفاوتی را روی دست بگیرند.
آقای خطک همچنان علاوه کرد که حکومت پاکستان به خصوص نظامیان آن کشور مانند گذشته از نفوذ قابل ملاحظه بر گروه‌های تندرو برخوردار نمی باشد و نفوذ پاکستان بر این گروه‌ها نباید به گونه مبالغ‌آمیز مطرح شود. از جانب دیگر مایکل گوگلمن تحلیلگر مسائل جنوبی آسیا در مرکز تحقیقات ودرو ولسن مستقر در شهر واشنگتن دی سی در مورد مؤثریت فشار ایالات متحده بر پاکستان نیز شک دارد. آقای گوگلمن در این مورد با صدای آمریکا گفت:
And each side is unwilling to do it. You know, the US wants Pakistan to crack down on these terrorist states.
بزرگترین خواست آمریکا از پاکستان سرکوبی پناهگاه‌های دهشت‌افغانان در خاک آن کشور است و یقیناً حکومت عمران خان از آن حمایت نخواهد کرد، زیرا تمایل به عملی کردن خواست واشنگتن ندارد.
آقای گوگلمن در رابطه با اینکه آیا قطع کمک‌های اخیر ایالات متحده برای پاکستان عملکردهای مثبت پاکستان را در قبال خواهد داشت اضافه کرد:
An aid cut alone, something that has been done so many times before, will not be sufficient to get.
قطع کمک‌ها به تنهایی پاکستان را وا نخواهد داشت تا بر ضد گروه‌های دهشت افغانی مستقر در قلمرو آن کشور عمل کند.
با گفته آقای گوگلمن، وضع تزیرات بر اعضای ارشد ISI، گسترش حملات توسط تیاره‌های بی پیلوت در مناطق سرحدی پاکستان و در نهایت درج پاکستان در فهرست کشورهای حامی دهشت افغانی از گزینه‌های عمده است که ممکن اسلام آباد را وادارد تا بر ضد پناهگاه‌های امن تندروان با جدیت برخورد کند.
دوستای عزیز، نشرات صبح امروز دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان می رسد. چند لحظه بعد رادیو آزادی نشرات خود را روی همین موج 105 FM پیشکش می کند. همچنان در شام امروز تماشای تلویزیون آشنا را به خاطر داشته باشید. روز خوش برای همه شما آرزو می کنیم. دور از گزند باشید.